خدایا
خدایا
خدا
چقدر سوال دارم
خدا کجاست؟
خدا کجاست؟
به استقبال کدام آیین رفته ایم؟
به راستی روزی من را به حلال آراسته ایم.
بر طاعت خدا صبور باشیم. خدا
آیا راه و رسم دین و اخلاق را شناخته ایم؟
آن که تو را می جوید در جستجوی خیش است. چگونه بر شیطان چیره شدی؟ بستم چشمانم را به بدیها. آیا تو یاریم می کنی؟
بی پناهیم در برابر بارش باران این همه سوال.
سرپناه ما همین نزدیکی است. شب آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم سرزمین بزرگ اسلام، سلام، شبتون بخیر باشه انشاءالله. بسیار خوشحالم از این که توفیق این رو پیدا کردم در محضرتون باشم در چهارشنبه شبی دیگر، و میخوام یه آرزوی بزرگ براتون داشته باشم. البته این رو از تیتراژ شب آسمانی الان یاد گرفتم، یه مقدار دقت کردم و اونجا اینطور خواند اون در واقع گوینده تیتراژ برنامه ما که خدایا نگاهم رو به بدیها بستم. و فکر کردم یک آن به این مطلبی که اگر ما بخوایم در طول شبانه روز چشممون رو به بدیهای کسانی که دارن پیرامون ما زندگی میکنن ببندیم، چقدر لحظه های حیات برای ما جذابتر و دلنشین تر خواهد بود. و بخش اعظم از خلق نیکو همان مدارای با مردم هست و بستن چشممون نسبت به بدیها و خطاهایی که ممکنه اونها مرتکب بشن. و قطعا اگر این اتفاق بیفته و ما عیب پوشی بکنیم، اونها هم در قبال ما این رفتار رو خواهند داشت و عیب پوشی خواهند کرد. امیدوارم که شما هم نگاهتون رو و چشمتون رو نسبت به بدیهای کسانی که دوستشون دارید و در کنار شما دارن زندگی میکنن ببندید. شب آسمانی شروع شده. فرارسیدن سالگرد پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی ایران بر همه شما مبارک و فرخنده باشه. اما همونطور که مستحضر هستید و دیشب مسئلتون عرض کردم، ما داریم در مورد موضوعاتی صحبت میکنیم این هفته در شب آسمانی که مرتبط با بحث انقلاب اسلامی ایران هست و همونطور که میدانید یکی از موضوعات اصلی و قابل توجه در انقلاب اسلامی ایران تأکید حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری بر نقش زنان هست. تو صحبت‌های اخیری هم که مقام معظم رهبری داشتن بر این نقش کاملا تأکید کردند و تو جلسات راهبردی هم که دارن بر همین مطلب تأکید می‌کنن در مورد زن و خانواده و اینکه نگاه ایشون به بحث زنان به عنوان یک نگاه درجه یک هست و اصلا این صحبت خود ایشون این هست که موضوع زنان در مورد در کشور ما از موضوعات درجه یک هست. اما گذشته این صحبت ها، ما دیروز و دیشب در مورد زنان و انقلاب اسلامی صحبت کردیم. البته یک نگاهی داشتیم به وضعیت زنان در جهان قبل از انقلاب و به دهه 50 هم اشاره ای داشتیم و پس از اون هم ورودی پیدا کردیم به نقش زنان در شکلگیری انقلاب اسلامی، البته خیلی کوتاه. اما در مورد کارکرد نظام جمهوری اسلامی ایران پیرامون نقش زنان صحبتی به میان نیامد و فرصتی نشد که ما در این مورد صحبت بکنیم. و امشب در مسیر کارشناس محترم برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم دکتر نیره قوی، عضو پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی که ایشون لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن. ایشون دکترای انقلاب اسلامی دارن و پژوهش‌های متعددی رو هم پیرامون نقش زنان در انقلاب اسلامی انجام دادن که ما به همین مناسبت از ایشون دعوت کردیم. ایشون هم لطف کردن دعوت ما رو پذیرفتن که حضورشون سلام و شب بخیر است. من خیلی خوش آمدید خانم قوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و ایام دهه فجر رو تبریک میگم و امیدوار هستم که در دقایقی که خدمتشون هستیم بتونیم مطالب مفیدی رو ارائه بدیم خدمت همه بینندگان عزیز.
بسیار متشکرم. بررسی رویکرد و عملکرد یک نظام با ادعای حکومت دینی سرکار قوی که در حقیقت نتیجه رهبری انقلاب با ایدئولوژی اسلامی و حضور مردمی بود از ارزش و حساسیت برخوردار هست، همه ما این رو میدونیم. با توجه به همین مقدمه کوتاهی که عرض کردم، ابتدا ما میخواییم این سوال رو طرح بکنیم که دکترین انقلاب اسلامی بر چه اساس و مبنایی در مورد زنان شکل گرفته؟ چون ما زمانی که میخواییم کارکرد یک نظام رو بررسی بکنیم پیرامون یک موضوع خاصی، قطعا باید ببینیم که مبنای شکلگیری اون نظام چی بوده در مورد اون موضوع خاص. در مورد بحث زنان هم همینطوره. اولین سوال ما از شما همینه که دکترین انقلاب اسلامی ایران در مورد موضوع زنان بر چه اساسی شکل گرفته و فرایند اون چه بوده؟
در ارتباط با پاسخ سوال شما، ما باید نگاه کنیم به اینکه ماهیت انقلاب اسلامی ما چیست. ماهیت انقلاب یقیناً با پسوند اسلامی نشان از این دارد که حاکمیت ارزش‌های اسلامی در شکل‌گیری، در فرایند شکل‌گیری انقلاب، پیروزی انقلاب و بقای انقلاب نقش اساسی را دارد. این ماهیت دیشه حضرت امام میبینیم، یعنی ماهیت انقلاب اسلامی که خود اسلام رو اگر ما منطقش رو به دور از افراط و تفریط بگیریم و نگاه متعادلی که اسلام داره و اون نگاه متعادل نسبت به همه موضوعات از جمله بحث زنان هست، یقینا اندیشه امام هم مبتنی بر همین ماهیت هست و مبتنی بر اسلام هست. حالا در بحث زنان و در موضوع زنان، من فکر میکنم برای فهم دکترین نظام جمهوری اسلامی که بر اساس اسلام و به تبع اون اندیشه های است امام هست، چند تا پیشفرض رو ما باید داشته باشیم و ببینیم این دکترین چی هست در همون فرایند مراحل مختلفی که عرض کردم خدمتون. یقینا در بحث زنان یک پیشفرض اساسی به ما داریم و اون اینه که نگاه اسلام به زن یک نگاهی است سوای نگاه اسلام به مرد نیست. چرا؟ چون در سرشت و ماهیت اسلام زن و مرد رو یکی میبینه. پس در هر موضوعی که میخوایم بحث زنان رو بررسی کنیم، این پیشفرض ها میتونه ساری و جاری باشه که به زن اسلام به عنوان یک انسان نگاه میکنه در اون نگاه نظاممند خودش. پیش فرض دوم اینه که انسان مسئولیت داره. مسئولیت انسانی مرز زن و مرد نمیشناخت. در نظام معرفتی اسلام، در نظام ارزشی اسلام ما نگاه میکنیم میبینیم که مرز زن و مرد وجود نداره. یعنی اگر انسان قرار است مسئولیت داشته باشه، اگر قرار است انسان رشدی بکنه، اگر قرار است انسان پاداش و عقابی داشته باشه، اینجا زن و مرد مطرح نیست. این نگاه معرفتی و نگاه ارزشی هست. اما در نگاه حقوقی اسلام، یعنی در مبانی حقوقی، میبینیم که باز این پیش‌فرض سوم ما رو تشکیل میده و اون این که بر اساس تکلیف، یعنی تلازم حق و تکلیف، نقش ها مشخص میشه. نقش زن در اینجا با نقش مرد ممکنه در بعضی از عرصه‌ها فرق کنه. چرا فرق میکنه؟ به دلیل اینکه تکلیف متفاوت. این سومین پیش‌فرض ماست که ما بعداً در تبیین و واکاوی کارکرد نظاممون و اندیشه ما میخوایم رو مورد واقعا دقت نظر قرار بدیم که تلازم حق و تکلیف رو داشته باشیم، اما در کنار اون تفاوت نقش ها رو بر اساس تکلیف تعریف میکنیم، نه بر اساس اینکه مدام حقوق مشترک رو بخوایم مطالبه کنیم، آنچه که امروز در دنیا حاکم هست، و ببینیم چرا اینجا حقوق فرق میکنه، چرا اونجا فرق میکنه. با این پیش‌فرض اونجا دیگه سوالات منتفی میشه. و نکته بعدی اینه که در پیش‌فرض ما برای تبیین دکترین اندیشه هست ما و جمهوری اسلامی، اندیشه اسلام رو با توجه به مقتضیات زمان و مکان که است امام هم خیلی بهش توجه می‌کردن، ما در این تبیین به این نکته هم باید توجه کنیم که ممکنه متفاوت باشه در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت.
یعنی گاهی وقت‌ها که مثلا در مورد نظر حضرت امام پیرامون بحث قوه مقننه و در حضور خانم ها توی مجلس، ما میبینیم که مثلا توی برهه‌ای ایشون مخالف هستن و توی برهه‌ای دیگر موافقت
کردن. قبل از این همون سال 42
طبق مقتضیات
بله ما میبینیم که از امام مخالفت میکنن. بر همین اساس که شما میبینید بسیار از جامعه شناسان سیاسی یا به طور کلی جامعه شناس ها این نگاه رو داشتن که یقینا زنها در انقلاب اسلامی نقش مؤثری نخواهند داشت. چرا؟ چون
پیشبینیشون
این بود. چرا؟ که نگاه متحجرانه به زن رو در اسلام پیش‌فرضشون بوده. یعنی که اگر امام مخالفت میکنن در اون دوره، که شاید در بحثا باز بیشتر بهش میپردازیم، امام میبینیم در اون دوره که در دوره پهلوی دوم هست که بحث حق رأی برای زنها مطرح میشه، مخالفت امام رو ما داریم. حالا چرا در اون زمانش امام مخالفت میکنن؟ چرا بعد از انقلاب این تکلیف رو واجب میکنن برای انسان اعم از زن و مرد؟ این بحث برمیگرده به همین پیش‌فرضی که من عرض کردم. و پیش‌فرض آخرمون اینه که ما در اسلام در بستر تاریخی وقتی بررسی میکنیم، ببینیم نقش زن نقش متروکی نیست، نقش بدور از اجتماعی نیست، نقشی نیست که سازنده نباشه، چه در بعد فردی چه در بعد اجتماعی. زن در بستر تاریخ اسلام، حالا این مقطع رو در نظر بگیریم، نقش متروکی نداره، نقش سازنده‌ای داره. منتها گاهی نقشش به طور مستقیم سازنده است، بارزه، گاهی نقشش غیر مستقیمه. اونجایی که نقش سازنده داره، این پیش‌فرض ما رو کامل میکنه. دو تا کلمه اگر ما بگیم صدر اسلام، بحث بیعت رو داریم، بحث هجرت رو داریم، نقشی که از زهرا در نقشای اجتماعی سیاسیش رو میبینیم، این نقش مستقیمه. در نقشای غیر مستقیم میتونه خانواده عنوان هیته این نقش غیر مستقیم و تاثیرگذاری زن در بر فرزندان خودش، نوع تربیتشون و نقش آفرین اونها در اجتماع میتونه بگیم نقش غیر مستقیمش رو، یا همسر خودش، حالا به تبع اون دیگر افراد خانواده هم میتونن باشن. پس ما با این پیش‌فرض ها، و آخرین پیش‌فرض ما اینه که اگر میگیم نظام اسلامی و دکترینش رو میخوایم تبیین کنیم، حاکمیت روح اسلام رو باید در همه ابعاد، سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرا و راهبردهای مختلف اون داشته باشیم. با این پیش‌فرض ها ما وارد این میشیم که خب حالا دکترین اندیشه جمهوری اسلامی چیز؟ یقینا رهبری در این میان، رهبری هست امام، نقش محوری و نقش اصلی رو داره.
با توجه به تعریفی که در مورد نقش رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره،
اصلا به طور کلی در نظام جمهوری اسلامی، در تئوری‌های انقلاب در جهان وقتی ما می‌کنیم، یه مثلث می‌بینیم: نقشی که رهبری داره، نقشی که ایدئولوژی داره و نقشی که مردم داره. انقلاب ایران هم همین گونه هست. یعنی اینجوری نیست که بگیم که رخش رهبری در انقلاب ایران اگرچه منحصر به فرد و متفاوت با انقلاب‌های دیگه است، هم به جهت اهداف هم به لحاظ نفوذش، اما این گونه نیست که بگیم فقط تو انقلاب ما رهبری بوده است، در همه انقلاب‌ها بوده، حالا سطح نفوذ، نوع هدف‌گذاری متفاوت بوده، ماهیتش و اهدافی که یک رهبری. ما در تبیین دکترین نظام جمهوری اسلامی اندیشه امام رو که به تبع اندیشه اسلام هست، یعنی اندیشه اسلام و تبلورش رو در اندیشه امام نقش محوری بهش میدیم. حالا در اون فرایند سگانه که عرض کردم، قبل انقلاب، شکل گیری انقلاب و بعد از انقلاب، قبل از انقلاب نگاه امام نسبت به حضور زن چگونه بوده؟ این دکترین رو بر این اساس تبیین میکنیم. وارد بحث‌های تاریخی نمیخوام بشم که حالا حضور زن به لازم مصداق چگونه بوده. بله، ظاهرا پرداختید بهش. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در پاریس، این کلام شهید مطهری هست، میفرماند که ما در پاریس که حالا بحث قانون اساسی و این موضوعات پیش میاد و پیشنویس میخواد تقدیم بشه، شو میفرماند من خدمت از امام رسیدم که موضوعاتی که در حکومت آینده ایران مورد بحث هست رو با امام مطرح کنم. امام فرمودند هنوز داشتم تأمل میکردم که در ذهنم چگونه به بحث زنان بپردازم. شهید مطهری حساسیت داشتن نسبت به این موضوع، به دلیل کتابایی هم که نوشتن مشخصه. میفرماند که امام خودشون بعد از گفتن دو سه تا موضوع گفتن آقای مطهری بحث زنان در قانون اساسی. ببینید این که اصل، این که فرمودید یه نقش اولی دارن، یه ضرورت اولی میبینن، بر اساس همین اندیشه دکترین تبیین میشه. همون زمان شما میبینید انقلاب داره شکل میگیره و حضور مردمی رو داره. این مردم اعم از زن و مردن، اما امام تکلیف رو چجوری مشخص میکنن؟ امام در اون زمان فتوایی که دارن و نگاهشون اینه که همسران و مردان و پدران نمیتونن ممانعت کنن از اینکه زنها در شکل گیری انقلاب نقش داشته باشن، در راه پیمایی ها و در تظاهرات. ببینید شاید تا اون موقع شرایط به گونه ای نبوده که این نگاه وجود داشته باشه که زنها حتما باید برن تو اجتماع فریاد بزنن، اما تکلیف انسانی، مبارزه با ظلم، مبارزه با استبداد، مبارزه با استعمار و ظلم ستیزی و استکبار ستیزی که در اندیشه امام برای انسان هست، این تصریح پیدا میکنه به اینکه برای زن هم این کلیف رو به خوبی ما میبینیم،
چون بر اساس اون مبانی معرفتی و شناختی که شما فرمودین قطعا این مسئله شکل میگیره.
بله، حالا این فرایند قبل از انقلاب که خب بلاز بستر تاریخ مردم خیلی میدونن، نمونه هاش رو هم ما داریم که افرادی که در کنار امام هستن، یعنی از خونه و زندگی در ایران جدا شدن به لحاظ اون ظلم ستیزی و ظلم های اون زمان، خدمت هست امام پاریس بودن، خانم دباغ رو داریم، یا در لبنان میبینیم ایشون به عنوان یک چریک بروز و ظهور پیدا میکنن، چریکی که میره تعالیم رو داشته باشه برای دفاع از اون ارزش های اسلامی خودش. اما در فرایند انقلاب، پیروزی انقلاب، حالا قبل انقلاب من خیلی بهش نمیپردازم، اما در آغاز انقلاب، اوجگیری و پیروزی انقلاب چی؟ ما میبینیم که انقلاب که پیروز میخواد بشه این نقش تداوم داره. امام وارد ایران میشن و عده میان خدمتشون میگن که آقا این خانم ها که میان تو مرسه علوی، بعدم رفاه و علوی، میگن که آقا این خانم ها میشه نیان دیدن شما. خب حالا میان، حالا این نگاه تنگ نظرانه نمیخوام بگم، اما نگاه حداقلی به نقش زنه. در همونجا زنها، امام بارها فرموده بودن در فرمایشاتشون و در دیدارهاشون که زنها پیشتر از مردها بودن. ببینید شاخصه های اندیشه امام چی؟ اینکه زن باید حضور داشته باشه، باید نقش مؤثر حضور داشت، مسئولیت پذیر باشد، و زن اینجوریشون میفرمایند که پیشتر از مردها هست. یک چیزی میفرمایند من زنا رو به رهبری قبول دارم. هست امام باز در کلامشون هست، وقتی میان میگن زنان عیان، میگن اینها همان گونه که انقلاب رو آفریدند و انقلاب رو پیروز کردند، در بقای انقلاب هم نقش دارن. و یک جا هم میفرمایند که سهمشون از شما مردا بیشتره، اگر کمتر نباشه بیشتره. ببینید اینو میگن، اگر مساوی نباشه نمی کمتر، میگن بیشتر هست. و حالا جملات دیگر هست امام که همه اینها نشان از این دارد که امام ضروری میبینن، واجب میبینن حضور زن رو در عرصه مشارکت های اجتماعی و در نقش آفرینی هایی که داشتن.
و این تعریف جدیدی از حضور زن هست در اجتماع با توجه به اون مبانی که شما فرمودید، چون قبل از شکلگیری حکومت جمهوری اسلامی ایران در دوره معصومی صلوات الله علیه مجمعین این امکان در حقیقت نبود و این اتفاق رخ نداد، این واقعه رخ نداد برای اینکه معصوم علیه السلام.
البته همه جا نمیتونیم بگیم ما
میدونیم با توجه به ارتضاعات زمان
اسلام رو که میبینیم ما بحث بیعت رو داریم، خلاصه عرض کردم، هجرت رو داریم، وقتی میرن هجرت برای تبلیغ و برای اینکه
دوره رسول گرامی اسلام
ما در دوره های لات هم خطبه حضرت زهرا رو مضمونش رو ببینید، خطبه حضرت زهرا کاملا محتوای اجتماعی است.
نه دوره معصومی رو میگم که حکومت اسلامی، یعنی معصوم علیه السلام به عنوان
موفق به تشکیل حکومت اسلامی به جز حضرت امیر اون دوران کوتاهش.
میخوام بگم که این یک تاریخ جدیدی
رو داریم. ببینید ما حضرت زینب سلام الله علیها رو داریم و میدونیم که بدون اون پیام آوری حضرت زینب از حماسه و حادثه کربلا، اون حادثه نمیتونست انقدر زنده و متبرور در بدنه و در بستر تاریخی جریان پیدا کنه. نمیتونیم بگیم به طور عموم نداریم، در طول تاریخ اسلام ما داشتیم زنانی که همپای مردان، کم داریم. این فرمایش شما رو میتونیم به بگیم کم داریم. چرا؟ چون شرایط آماده نبوده، شرایط مهیا نبوده، زنها ویژگی هایی دارن.
نه من منظورم بحث تجربه جدید،
بله،
از حضور بله. زنان در جامعه بود با تعریفی که شما داشتید،
بله.
از
این رو میتونیم بگیم
دکترینه، بله.
حالا ببینید این نگاه امام رو ما کجا تبلورش رو میبینیم. پس مبانی معرفتی ما اسلام و نگاه امام، حضور رو واجب میدونن. کجا این دکترین مدون میشه؟ خیلی مهمه. آیا این نگاه تدوینم پیدا میکنه، مدون میشه که برای من و شما قانون بشود؟ ما میبینیم قانون اساسی وقتی نوشته میشه، در مقدمه قانون اساسی بخشی رو ما داریم که چون به زنها در طول تاریخ ظلم شده، استیفای حقشون باید بیشتر باشه در نظام جمهوری اسلامی. به تبع اون وقتی قانون اساسی رو نگاه میکنیم میبینیم قوانینش رو من به زعم خودم سه دسته کردم، یعنی این دکترین چگونه مدون شده سه دسته کردم. قوانینی که عام، خطابات عام داره برای مردم، مشارکت عمومی همه افراد اعم از زن و مرد. ببینید تمامی قانون اساسی، اون اصولی که واژه‌هایی درش هست که هر کس، آرای مردم، برای مردم، همه اینها هم از زن و مرد هست بر اساس اون مبانی و اون پیش‌فرض‌های ما. یک اصولی رو ما داریم در قانون اساسی ویژه زن، مثل اصل 21 قانون اساسی. اصل 21 قانون اساسی به تبع اصل 2 و 3 و 4 قانون اساسی، اصل 2 قانون اساسی مباحث معرفتی رو مشخص میکنه، مبانی معرفتی رو. اصل سوم قانون اساسی چگونگی وصول و عملیاتی شدن در اصل 2 قانون اساسی. و اصل 4، اصل 3 اینه، اصل 4 حاکمیت روح اسلام هست، همون پیش‌فرض ما که لازم هست تمامی قوانین در قانون اساسی حاکمیت روح اسلام درش باشه. اما اصل مثل مثلا اصل 20 قانون اساسی قشنگ صریحا نام میبره دیگه، عام نمیگیره آرای همه کس، همه افراد، میگه اعم از زن و مرد در مقابل قانون یکسانن. اما اصلی که به نظر من ویژه زنان هست و اون دکترین رو کاملا تبلورش رو میبینیم، اصل 21 قانون اساسی است که در اونجا میبینیم نظام باید تمامی توانایی خودش رو به کار بگیره تا بتونه زنان رو در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی متحقق کنه اهداف نظام اسلامی رو. یعنی قشنگ صریحا در مورد زنان هست اصل 21 قانون اساسی. از میخوام به قسمت سوم عرض من، ما خطاباتی داریم که در ادامه من خدمتتون خواهم بود که شاید سوال کنید آیا ما اصولی رو هم داریم که زنها در اون اصول منع شده باشن از بعضی از مشاغل، مناسب و اشتغالات اجتماعی یا نه. بله ما در اصل مثل اصل 157 مون یا 163 خودمون که بحث قضا هست میبینیم فقه امامیه تکلیف رو از دوش زنها برداشته، لذا بعضی از اصول که خیلی هم اقله، خیلی کم هست، بر اساس قوانین اسلامی، یعنی مبتنی میشه چگونگی اجرای قانون اساسی در این بندها بر اساس قوانین اسلامی.
خیلی ممنون، متشکرم. ما قطعا تو مرحله سیاست گذاری مشکلی نداریم، ممکنه تو بحث برنامه ریزی هم مشکلات کمتر باشه، اما تو بحث اجرایی شدن قوانین مصوبه قطعا مشکلاتی رو تو حوزه زنان داریم و میخواییم که مورد بررسی قرار بدیم. و یکی از مباحث خیلی مهمی که اصلا هدف اصلی بحث امشب ما هست اینه که متقابلاً وظایف زن و نظام جمهوری اسلامی ایران در قبال هم به چه صورت هست و زن در سه دهه بعد از انقلاب اسلامی در حقیقت آیا تونسته وظایف خودش رو به خوبی انجام بده و همینطور کارکرد نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد زنان تا اندازه محصولش موفقیت آمیز بوده. همچنان با ما باشید، به این مطالب خواهیم پرداخت.
همیشه قاصدک خبرهای خوش را نمی آورد. همیشه نباید انتظار آمدن گل را در فصل بهار داشته باشی. همیشه مژده پیروزی را سربازان نمی آورد. اینجاست این خاک خوب، این زمین، همینجاست که مژده بهار و پیروزی را آورد، همینجاست که قدومی مبارک بر آن فرود آمد. اینجا همین خاکی است که خونها بر آن ریخت. اینجا شهیدان خوابیدند، سنگ بر سنگ خوابیده تا قصه فداکاری و رشادت آن عزیزانی را بگویند که الله اکبر گفتند و همینجا در این خاک خفتند. خونی بر این خاک ریخته که همیشه پیغام پیروزی می‌دهد، همان پیامی که هیچ قاصدکی آن را نمی‌تواند بر لب بخواند. امام آمد، بانگ برآورد، جوانان را ستود. اگر ما نیز بودیم از این رحمت بی نصیب نمی بود. کجایند روزهای قیام و همت جوانانی که اکنون نامشان به بلندای سرو روی این سنگ ها قد علم کرده؟ کجاست روزهای خوب؟ روزهای فریاد و پیروزی، روزهایی که اکنون خاطره ای از هستی و صلابت دارد، روزهایی که مردم امام را به بی نهایت بدرقه کردند. خاطرت ای عزیز در دلهای صبور و بی ترس ماناست و سهمی که از رشادتها و انقلابت بر جای ماند چون چشمه بر مدار زمین می جوشد. اکنون امام در بین ما نیست، اما ثمره این انقلاب هزاران هزار گل را پرورانده. شهیدانی که در این خاک به زمین افتادند اکنون نظارگر ما هستند، نظارگر همت ما، هدف ما، مشت گره کرده ما و ایمان ما به خدا. من اینجایم، ما هستیم و لذت زندگی و انقلاب من را درک میکنیم. این لذت از وجود و به برکت عزیزانی است که در این خاک خوابیدند. این قبر پاک، این قبر تنها خواهد بود، همانطور که در آن روزهای پاک امام تنها بود. دیگر انتظار و مژده آمدن گل را از بهار نخواهیم خواست. دیگر منتظر نمی‌مانیم قاصدک ها خبرمان کنند تا به سر شوق دیدار محبوب سر از پا نشناسیم. دیگر آمدن فصل سرما ما را نمی‌لرزاند، چون این خاک هر روزش بری دارد سخت خوشگوه و خبر خوش دیدار خیش را خود محبوب به ما می‌دهد و فصل سردش نه می سوزاند و نه حریف گرمای حلمت ماست. و اکنون برای آنها که در این خاک مقدس آرمیدند صدها بوسه فاتحه می فرستند و تن ابدیشان را به خدای بزرگ سپارند.
درود می‌فرستیم به روح پاک بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدای عرصه‌های علم و دانش این مرز و بوم پهناور. اما در محضر شما هستیم و داریم در مورد زنان و انقلاب اسلامی صحبت میکنیم. من فقط یک نگاه کلی به بحث امشب داشته باشم. قسمت قبلی که با شما عزیزان صحبت کردیم و گفتیم که زنان انقلاب رو در سه مرحله یاری کردن، که بحث شکل گیری هست، دیگری
پیروزی.
بحث پیروزی هست و بعد از پیروزی هم هست که اشاره به تداوم انقلاب اسلامی داره. ما میخواییم پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تو بحث تداوم انقلاب نقش زنان رو بررسی بکنیم و اصلا در ابتدا فکر میکنم که میخواییم یک قبیل به این مسئله ما بپردازیم که نظام جمهوری اسلامی ایران برای زنان چه کرده؟ آیا تونسته ساختار سازی بکنه؟ تونسته قوانینی رو ارائه بکنه که به نفع زنان باشه؟ و آیا تونسته با توجه به ویژگی‌ها و شخصیت متمایز زنان قوانین رو در واقع مدون بکنه یا نه ممکنه که خلایی هم وجود داشته باشه؟
در ارتباط با ادامه بحثمون من نکته رو یادآوری کنم در جنبندی بحث که ما نقش زنان که چه کردن به لحاظ توصیح و در نگاهی حضرت امام هم به لحاظ مدل نگاه امام اگر بخوایم مد نظر قرار بدیم میبینیم شون یک نگاه توصیفی دارند به حضور زن که میگن زن این گونه بوده است. اما یه نگاه تجویزی هم دارن، زن چگونه باید باشد، هم برای نظام این نگاه توصیفی رو دارن هم برای زن، و این نگاه تجویزی هم باز همینطور هست، هم برای زنان دارن هم برای نظام اسلامی دارن. در نگاه تجویزی هست امام، توصیفیش رو عرض کردم که بالاخره مشخص شد تا حدی، اما در نگاه تجویزی حضرت امام که زنان چگونه باید باشند، حالا این چگونه باید باشند ما دهه اول حضور هست امام رو هم داریم و در دکترین جمهوری اسلامی بعد از دهه دوم، یعنی بعد از اون جریان جنگ و اینها که کاملا اندیشه امام رو متولور می‌بینیم، بعد از حضرت امام نگاه مقام معظم رهبری هم تبیین کننده چگونگی عملکرد نظام هست و راهبردهایی که در نظام هست بر اساس اندیشه است امام و مقام معظم رهبری است که زن چگونه باید باشد. این نگاه، یعنی در واقع در این مدل چگونه بودن زن در نظام جمهوری اسلامی و چگونه بودن و چگونه کارکرد نظام برای زنان، ما بر این اساس بحثمون رو پیش میبریم و بعد انشالله در آخر بحث برسیم به این که زنها نقش محوریشون چی باید باشه، چگونه باید باشه و چقدر برنامه ریزی نظام در این راستا حرکت کرده. ما بعد از نظام، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی میبینیم که خب دهه اول ما درگیریم کاملا، هم از زن و مرد، جامعه، دولت، همه سیستم و نظام درگیر یک جنگ ناخواسته است. پس بسیج توده‌ای که در کشور هست و انسجامی که باید بین بخش‌های مختلف باشه در اون قسمت متمرکز میشه. اما بعد از اون، یعنی در واقع در دهه دوم، میبینیم که در نظام جمهوری اسلامی بر اساس اون قوانین و اسناد بالادستی که داریم ساخرسازی برای نقش آفرینی و حضور و مشارکت زنان رو شاهد هستیم. در ابتدا اینکه آیا من به نظرم میسه اینجا یه تأملی بکنیم، منطیز باز بکنیم، آیا در تمامی دنیا مشارکت برای زنان پذیرفته است و چگونه پذیرفته است؟ وقتی نگاه میکنیم در فرهنگ غربی من افراط و تفریط رو میبینم. در یه مقطع اینها هیچ نقشی برای زن قائل نبودن، در دوره مدرن میبینیم به شکل افراطی زن رو وارد
میکنن. چون منظورتون از مشارکت زنان مشارکت همه جانبه هست تو همه عرصه ها، یا مثلا
من مشارکت سیاسی اجتماعی بیشتر مد نظرم، چون بحث انقلاب و نقش آفرینی در مراحل مختلف در اون فرایند سگانه شکل گیری پیروزی و بعد حفظ و بقای انقلاب به مشارکت سیاسی اجتماعی زنان برمیگرده. من میخوام جای توقفی بکنم بگم که آیا در نگاه اندیشمندان به طور عام غیر از حالا فضای فکری خودمون در داخل، آیا همه مشارکت سیاسی اجتماعی برای زنان رو به طور عام برای اقشار مختلف رو میپذیرند یا نه؟ من یه نگاهی داشتم، دیدم بعضی از اندیشمندان، بعضی از جامعه شناسان خصوصا در عرصه جامعه شناسی سیاسی مشارکت سیاسی رو به طور عام اصلا پذیرا نیستن. رئالیست ها بله، رئالیست ها حرفشون اینه که ما لازم نیست همه مردم بیان مشارکت کنن، یعنی شاخص توسعهشون مشارکت سیاسی عامه نیست، اما زن و مرد. این رو میخوام بگم افرادی مثل پارتو، موسکا و دیگران اندیشمندانی که اینها میان قشری نگاه میکنن و برعکس دال رو، رابرت دال رو میبینیم که ایشون مشارکت سیاسی رو حد اکثری میگیرن، میگن هرچی مشارکت بیشتر باشد، حالا چه زن چه مرد، مشارکت بیشتر باشد نشان توسعه یافتگی، نشانه حالا مدنیت و یک جامعه مدنی هست. در اینجا ما نگاه اسلام رو که می‌خوایم ببینیم در مشارکت سیاسی اجتماعی و کارکرد نظام، من فکر می‌کنم این نگاه متعادل رو باید بررسی کنیم. نگاه افراط و تفریط رو کنار بذاریم، نه نگاه تفریطی متسلب قبل از دوره مدرن در غرب رو که واردات که برای ایران هم وارداتی بوده در دوره پهلوی اول و دوم، اون نگاه میخواسته جاری و ساری بشه که زن نقش آفرینش و مشارکتش رو با کنار زدن ارزش ها میخواستن حد اکثری کنن و سکولاریزی کردن جامعه. اصلا من تصورم اینه که سکولاریزه کردن جامعه و حاکمیت فرهنگ غربی در اون دوره به دست زنها باید آغاز می شده و به دست زنها باید تثبیت می شد. حالا بعدا در ادامه بس اگه وقت شد بهش می پردازیم. اما در نگاه بعد از جمهوری اسلامی ما ساختار رو به گونه دیگر می بینیم، چون قانون مدون، قانون اساسی ما درسته که نقش رو میده به زن و جایگاه قائل هست، اما نه به اون شکل افراطی و نه به شکل تفریطی که اصلا او رو حذف بکنه. ساختارهایی که در نظام جمهوری اسلامی بعد از انقلاب شکل میگیره، ما ساختاری رو به دلیل همون نظام ولایی خودمون از رأس هرم اگر شروع کنیم، معمولا در کشورهای دیگه میگن نقش زنان در حال در سه قوه میان بررسی میکنن، در قوه مقننه، مجریه و قضاییه، یا حالا در ابعاد دیگر در سطوح پایین‌تر و لایه‌های پایین‌تر. اما در نظام جمهوری اسلامی ما میبینیم سیاست‌گذاری کان نظام از آن رهبری است، نه به صورت حالا اینکه بگیم که دیگر مراکز و افراد نقش ندارن، این به صورت حصری میبینیم که سیاست‌گذاری های کلان رو ایشون دارن. آیا در این سیاست‌گذاری کلان در اون سیستم و ساختاری که منتسب به رهبری هست، سیاست‌گذاری کلان برای زنها هم در ساختار دیده میشه؟ در سال 66 ما میبینیم در شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای فرهنگی اجتماعی زنان شکل میده. وظیفه شورا چیه؟ به تبع همون سیاست‌های کلان نظام که در زیر در نقش رهبری رو ما پررنگ می‌بینیم و اساسی و محوری، در شورای فرهنگ اجتماعی زنان هم سیاست‌های کلان نظام در بحث زن و خانواده باید شکل بگیره، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی با اون تشکیلاتی که هست، که از 66 به بعد تا الان ما این شورا رو داریم و تونسته به هر حال با تدوین قوانین مختلف در مقاطع زمانی مختلف نقشی ایفا کنه. در بحث ساختارسازی ما بحث اجرا رو داریم، آیا ما ساختاری رو برای اجرای این سیاست، اجرایی کردن این سیاست‌ها و مصوبات داریم.
یه بحثی رو باز بکنیم تو بحث خود قانون گذاری و سیاست های کلان. بله. بعد وارد بحث اجرایی. بله. شدن این قوانین بشیم. یه سوال در واقع هم برای من هم برای همه اونهایی که نسل سوم و چهارم انقلاب هستند وجود داره در مورد زنان، حالا با توجه به مشکلاتی که ممکنه اونها در مورد حضور اجتماعی و سیاسیشون داشته باشن، و اون همین که آیا قوانین مصوب نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مبانی اسلامی شکل گرفته؟ خب این رو همه ما میتونیم بگیم که بله، اما آیا واقعا این گونه هست یا نه؟ الان ممکنه خلاهای قانونی وجود داشته باشه. من ابتدای صحبتم هم عرض کردم سوالم، یه مثال براتون میزنم. تو بحث اشتغال زنان آنچه که الان وجود داره، من خود صحبتهای مقام معظم رهبری رو میگم که هنوز زن مجبور هست بین مثلا اشتغال، بین خانه‌داری یکی از اینها رو انتخاب بکنه. یعنی در حقیقت شاید قوانین ما طوری شکل نگرفته که او رو به طور کامل حمایت بکنه و محدوده ای رو برای مشخص بکنه. با توجه به اینکه نظریه اسلام در مورد فعالیت اقتصادی زن در خانواده به گونه‌ای هست که او هیچ گونه وظیفه‌ای رو به عهده نداره.
ببینید، ما یک زمانی قانون رو میگیم، یک زمانی اجرا شدن قانون رو میگیم. ما در بحث سیاست گذاری کلان در بحث اشتغال در شورای فرهنگ اجتماعی زنان قانون مصوب داریم و اون چگونگی اشتغال زن در ابعاد مختلف در اشتغال‌های مختلف هم قانونمند شده هم مبتنی بر قوانین اسلامی است. اما چرا در اجرا اینطور میشه مشکل ما داریم؟ من فکر میکنم یا الان وضعیت اشتغال زنان ما چگونه هست، که شاید فکر میکنم سوال شما بیشتر ناظر به این باشه که اشتغال الان این گونه نیست که بگیم منعی داریم برای شغل. فرایند اشتغال زنان در نظام تونسته مشکلاتی رو به وجود بیاره.
اصلا تعریف خود نظام از بحث اشتغال زنان چی میتونه باشه؟ یعنی اینکه زن الان تو همه شغلها میتونه باشه، حالا به عنوان منشی، به عنوان تایپیست، به عنوان معلم، به عنوان هر چیزی که شما فکرش بکنید.
ما در بحث چگونگی اشتغال زنان وقتی وارد همون قانون اصلی، قانون مادر کشور میشیم، به عنوان یک حق برای انسان بحث اشتغال رو اگر بخوایم واکاوی کنیم، میبینیم در همه مشاغلی که حضور مردان رو داریم، منعی برای حضور زنان نداریم. عرض کردن در اون بحث اولیه خودم، مگر اون جایی که هر تکلیف رو برداشته و بچه قضایی پیدا میکنه، بحث قوه قضایی هست که عرض کردم خیلی هم کمه. در دیگر مشاغل ممکنه شما بگین خب بحث قوای مختلف، نماینده بودن زن، پزشک بودن زن، دکتر بودن زن، حتی در مکانهای بسیار حساس، در مشاغل بسیار حساسی مثل شورای نگهبان، مثل خود مجلس، در وزارت، حتی در ریاست جمهوری، ببینید ما منعی برای حضور زن نداریم. حتی در بحث ریاست جمهوری در اصل 115 ما بحث رجل سیاسی رو داریم و ما تابع تفسیر شورای نگهبان نظرمون.
بله.
اما من آخرین نگاه شورای نگهبان آقای جناب دکتر کت خدایی رو که نگاه می‌کردم، دیدم ایشون فرمایششون این بود که در اینکه زنی بیاید یا خانمی بیاد در نظام جمهوری اسلامی بخواد کاندید بشه، تفسیر رسمی نبوده جز همون قانون اساسی که بحث رجل سیاسی هست. و وظیفه شورای نگهبان اینه که اگه خانم میخواد الان بیاد کاندید بشه، کسی جلوشو نمیگیره. در این که اون خانم مستاق رجل سیاسی باشد، این بعدن نگاه ما تابع شورای نگهبان هست، که من تصور میکنم قانون نویس یه نگاهی داشته است به این مسئله. نگاه شخصی خودمه، شاید صراحتاً بحث عدم ذکر مرد بودن این یک نگاه حالا میگم شخصی هست، ولی در عمل تابع نگاه شورای نگهبان و تفسیر شورای نگهبان هستیم. پس ما برای حضور زن در مشاغل مختلف میبینیم هم قانون داریم هم قانون مبتنی هست. منتها آیا این قانون کامل است؟ یقینا ما میتونیم بگیم ممکنه قانون طبق فرمایش شما، حالا بر استناد کرد به فرمایش مقام معظم رهبری، ایشون در صحبت هاشون فرمودن که ما باید بحث زنان رو و چگونگی نقش زن رو در خانواده و در اجتماع مورد واکاوی قرار بدیم. اگر قانون خلع داره اضافه کنیم، اگر مشکل داره، نیاز به اصلاح داره، اصلاح کنیم، اگر لازم قانونی اضافه کنیم، اصلاح کردن، اضافه کردن، همه ها حول محور این است که ایشون زن رو سلول اصلی خانواده میبینن و خانواده رو به عنوان مهمترین مبنا و نهاد تاثیرگذار در یک اجتماع سالم میبینن. تاکیدشون
هم بر حفظ کرامت و عزت زن هست.
یقینا اون پیشفرضای ما همین بود. به تبع اون پیشفرض ها اندیشه ایشون هم مبتنی بر همون هست. منتها من از این بس اگر بخوام جمع کنم، پس ببینید ما یقینا نمیتونیم بگیم قانون ما کاملا قانون جمهوری اسلامی امروز ما تمامیت اسلام رو برو داره متبلور میکنه. این حالا نیاز به اصلاح اگر خلأ داره اینها که به جای خود، اما بحث اصلی ما در ساختار بود. ما سیاست گذاری و برنامه ریزی عرض کردم میبینیم این ساختار سازی رو، کار کرده نظام رو، در اجرا هم میبینیم در قوه مجریه مرکز امور زن و خانواده امروز هست، ولی شکل تاریخی خودش رو داره، تغییرات و تحولات تاریخی خودش رو داره، چرا شکل میگیره و چگونه از مرکز امور زنان تبدیل میشه به مرکز امور زن و خانواده. همین نگاه محوری هست امام در نوع نگاه تاثیرگذار زن در بحث تربیت و نگاه مقام معظم رهبری است. پس برای اجرای قوانین و سیاست ها ما مرکز امور زنان رو داریم که به هر حال اگر علاقمند باشن بینندگان عزیز ما میتونن برن و در فرایند کار کرده این نهاد ببینن که چه کردن و نقششون چی بوده. و مهمتر از این اینه که ما عرض کردم در پیشفرض هامون به روز باید باشه اسلام، اون نگاه اجتهادی که اسلام داره، اقتضایی که اسلام نگاه میکنه در مقاطع مختلف به تکمیل و حفظ کرامت انسانی زن، اینه که ما در یک مقطعی در نظام جمهوری اسلامی میبینیم برای حفظ این کرامت و کارکرد نظام که بالا بره به لحاظ شاخصه های داخلی و شاخصه های بین المللی، ما منشور زنان رو داریم. منشور حقوق و مسئولیت زنان تدوین میشه در 3 بخش، در 5 فصل و بیش از 140 بند که من فکر میکنم این یک سند بالادستی باشه، یک سند بسیار جامعی هست، اگرچه خود این سند هم باز نیاز شاید به تکمیل شدن داشته باشه در شرایط مختلف. و آیا باز هم ما تکمیل میکنیم قوانین جمهوری اسلامی رو؟ هم فرمایش شما اگر نیاز به یک قانونی داریم، میبینیم امروز ما سیاست گذاری رو داریم، برنامه ریزی رو داریم، اجرا رو داریم، منشور رو داریم، خود همون شورای زنان در هر بخشی ما ببینیم سیاست گذاری کرده، در ورزش، در حجاب، در پوشش، در اشتغال، در بحث خانواده. پس چرا امروزه یه سری مشکلات رو ما ببینیم؟ باز ببینیم نظام ساختار سازی میکنه. ما ستاد ملی زن و خانواده رو داریم که اخیراً سال 89 به عنوان یک ساختار اضافه شده به ساختارهایی که در نظام جمهوری اسلامی در بحث زنان هست. رئیس ستاد ملی زن و خانواده رئیس جمهوره. در اصل 113 در قانون اساسی ما بعد از رهبری رئیس جمهور هست که ناظر، یعنی مسئولیت اجرای قوانین در حیطه همون وظیفه قوه مجریه داریم.
به عهده در واقع نهاد ریاست جمهوری ریاست. یعنی زن و خانواده
ستاد ملی زن و خانواده که سال 89 شکل میگیره بر اساس نیاز کشور برای اجرایی کردن و نظارت بر اجرای قوانین. همین خلایی که شما فرمودید، یک زمانی احساس کردن خلدش ممکن در قوانین کم باشه اما در حسن نظارت بر اجرا باشه. ستاد با ریاست جمهوری، یعنی رئیسش رئیس جمهور، دبیرش رئیس مرکز امور زنان در هر مقطع زمانی هست، علاوه بر اون دبیرخونه شکل میگیره برای اینکه این سیاست‌های اجرایی، راهبردها و آیین‌نامه‌های اجرایی رو هم اجراش رو داشته باشه نظارت، هم نظارت داشته باشه بر حسن اجرا، هم فرایند اجرا، هم خلأ شناسی بکنه. جایی اگر خلأ هست نیاز به قانون داره. مثل امروز ما بحث تغییر سیاست های جمعیتی رو داریم.
درست.
کجا باید تصمیم بگیره این سیاست های جمعی اجرا بشه و نظارت بشه؟ ستاد ملی زن و خانواده ما میبینیم که در راستای نیازهای جامعه میاد و در اسناد بالادستی خودش به کمک شورای فرهنگ اجتماعی زنان، ببینید ساختارها مکمل هم هستن و هموشانی دارن. میبینیم با تغییر سیاست‌های جمعیتی بحث تشکیل خانواده، تحکیم خانواده، ایمنسازی خانواده، اعلام شدن سیاست‌هایی که تغییر می‌کنه، همه اینها رو این ستاد و حالا نهادهای موازی بر عهده دارن.
حالا اینکه چقدر این قوانین در بدنه در حقیقت حضور زنان در اجتماع جاری و ساری هست، این خودش قابل تأمله و من فکر میکنم لازمه اکمال ساختار سازی جمهوری اسلامی پیرامون موضوع زنان خود حضور فعال زنان هست در این امر. یعنی اینکه الان مثلا شما میفرمایید که تو شورای فرهنگ اجتماعی زنان که این همه قوانین در واقع تصویب شده و چقدر با سیاست گذاری شده و چقدر بندهای مختلفی داره، همه اینها باید تحت نظارت خود خانم ها باشه، درسته؟
ببینید این گونه نیست. من این معتقد نیستم به اینکه همه قوانین موجود باید تحت نظارت
خانم ها باشه. نه، منظورم این نبود که فقط خانم ها، یعنی منحصرا خانم ها اونجا حضور داشته باشن. نه،
منظور که جمعیت مؤثر باشه
به عنوان اینکه اجرایشون رو ممکنه بیشتر در واقع نسبت به شناخت و معرفت داشته باشن.
ببینید یقینا حضور خانم ها در مراحل مختلف سیاست گذاری، اجرا و نظارت بر حضور اجرا میتونه بر حسن اجرا و به دلیل همسنخ بودنشون و شاید درون فهمی بیشتری که زنها نسبت به اون قوانین ویژه خودشون دارن میتونه مؤثرتر باشه نقششون. اما انحصارا من معتقد نیستم به اینکه هر جا قانون راجع به زنها و زنها باید نظارت داشته باشن، چه بسا که در بعضی از مراحل
اما جمعیتی از زنان باشن قطعاً
حضور زنان به لحاظ کمی و کیفی. ببینید ما بحث اشتغال رو که فرمودید شاید بتونم پیوند بزنم با این فرمایش شما. آیا اشتغال رو که ما در کشور داریم منظورم اونه که همه شغل‌ها باید زنان باشند؟ این گونه نیست. ما بحث اشتغال رو چه تعریفی بر اساس مبانی معرفتیمون ازش داریم؟ اینه که زنها بیشتر تو اجتماع باشن به لحاظ کمی یا به لحاظ کیفی. من تصور میکنم خیلی جاها زنها به لحاظ کمی حضور کمی ممکنه داشته باشن ولی با کیفیت بالا، و در بعضی از مشاغل کمیت بالا و کیفیت پایین. پس باید تناسب باشد بین اون نگاه ما که از شغل چه تعریفی داریم و زن چقدر میتونه اون نقش محوری خودش رو حفظ کنه که به نظرم نقش تربیتی هست، با اون نقشی که به عنوان شغل در اجتماع داره چقدر ضرورت داره. نقش محوریش اینه که یک زن شاغل باشد با کیفیت پایین، یا نه یک زنی باشد که با کیفیت بالا منتها نقش آفرین برای خودش در عرصه تربیتی در خانواده درست. به طور مستقیم و غیر مستقیم.
خیلی ممنونم. ما 3 دقیقه بیشتر فرصت نداریم تا پایان برنامه. شما تو دهه 4 انقلاب نقش زنان رو چطور تبیین میکنید؟ تو همین فرصت
من جنبندیم اینه که زنها در فرایند آخر و تثبیت نظاممون در شرایطی که ما امروز هجمه رو داریم، جنگ نرم رو داریم، عصر ارتباطات رو داریم که این همه اطلاعات به جوانهای ما میرسه، به نظرم در فرایند سوم که تثبیت و بقای انقلاب هست نقش محوری زنان میبایست برگرده به همون نگاهی که اسلام داره و برای زن به عنوان شاید قرار دادن زن نشانه این است که زن میتواند به عنوان محور جامعه در خانواده به عنوان مهمترین و مؤثرترین سلول جامعه باشه. زن و جامعه به تبع اون چه موقع سالم میمونه تا بتونیم بگیم انقلاب ما حفظ میشه؟
یعنی شما با توجه به تنوع نقشایی که ممکنه برای یک زن وجود داشته باشه تکیه میکنید بر
من تکیه میکنم در در دهه 4 انقلاب به نقش تربیتی زنها، به دلیل اینکه امروز میبینم حجمه بیشتر به این هست که جوانها رو بتونن از انقلاب جدا کنن، زنها رو از انقلاب جدا کنن. اگر ما در فرایند شکل‌گیری و پیروزی برای انقلاب برای زنها نقش مهم قائل بودیم و نقش محوری، در اینجا نقش محوری زنان تبلورش در تربیت نسل سالم هست برای خانواده سالم و جامعه سالم به تبع اون و حفظ ارزش‌های اسلامی در یک انقلاب. من به نظرم میرسه اگر امروز می‌بینیم حجم زیاد هست و در قلب به تبع اون حالا برنامه‌ریزیشون بحث فروپاشی خانواده، بخش این که زن فقط حق محور باشه، مدام مطالبه حقش رو بکنه نه تکلیفش رو، ما امروز نظاممون و زنان جامعه ما تکلیفشون این هست که تلازم حق و تکلیف رو ببینن، ببینن امروز تکلیفشون چیه و بر اساس اون تکلیف من تصور میکنم حالا چقدر درست باشه، بر اساس نگاهی که نسبت به مبانی اسلام دارم اینه که اگر یک مادر بتونه نسل سالمی رو تربیت کنه، خانواده سالم، جامعه سالم و حفظ ارزش‌های انقلاب زمانی صورت خواهد گرفت که نسل سالم پایبند به ارزش‌های انقلاب رو ما داشته باشیم.
چون ما ملتی هستیم که داعیه تمدن سازی اسلامی نوین رو داریم و ما بدون مکتب و بدون توجه به ایدئولوژی قطعا نمیتونیم موفق بشیم.
یقینا سبک زندگی که امروز بحثش مطرح هست، سبک زندگی اسلامی ایرانی به تعبیر مقام معظم رهبری، باز این نقش تربیتی زن نقش محوری است. چه موقع یک دختر در یک جامعه یا یک پسر یا یک همسر میتونه نقش محوری داشته باشه در تثبیت ارزش‌های اسلامی و نگاه‌هایی که ما به ایرانیت خودمون داریم، اون تمدن کهنی که داریم؟ یقینا فکر می‌کنم یک زن اگر بتونه خودش رو منطبق با ارزش‌ها تربیت کنه و عمل کنه به اون ارزش‌ها، میتونه در فرایند تربیت نسل و گردشی که در خانواده نقش او داره و به تبع اون در مشارکت های اجتماعیش با پایبندی به ارزش های اسلامی. یعنی اگر یک زن یا یک دختر یا یک پسر یا یک مرد که خانواده رو تشکیل میدن بتونن نوع نگاهشون و تربیتی که در خانواده هست برای پایبندی حفظ ارزش ها باشه، اون موقع هست که اون فرایندی که ما گفتیم شکل گیری انقلاب و پیروزی انقلاب و تثبیت انقلاب زن در دهه 4 انقلاب، فکر میکنم دوباره یک بازبینی و یک نگاهی به نتربیتی باید داشته باشه. اون زمان هست که میتونیم بگیم مثل همون زمانی که در تظاهرات، در راهپیمایی‌ها، در جنگ تونست ایفای نقش بکنه، الان هم میتونه با پایبندی خودش به حفظ ارزش‌ها و احیای نقش تربیتی برای خانواده، در نقش مادری و همسری و به تبعش نقش‌های اجتماعی بتونه انشالله ایفای نقش خودش رو بکنه و یک تبعیتی از حضرت امام و مقام معظم رهبری و با کاوی در اندیشه‌های امام میتونه او رو در پیمودن این مسیر خیلی یاریگر باشه.
خیلی ممنون. البته ما در مورد نقش زنان در انقلاب اسلامی نیاز به یک فرهنگسازی کلان گسترده و مداوم داریم که انشاءالله این اتفاق بیفته توسط نهادهای فرهنگی و آنچه که در واقع در مورد زنان دارن فعالیت
من تصور میکنم بخش کارکرد نظام و نقش زنان خیلی میتونه وسیع تر از این مورد برسه.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. درخشنده بودن رو مثل ستاره های آسمون برای لحظه لحظه زندگیتون آرزو میکنم. خدا مواظبتون باشه.
گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه تو که در هر چه دل تنگ